دیگری میشه و موجب زیانده شدن شرکت‌های دولتی میشه که از قواعد اقتصادی اینها خارج میشن. بحث دوم این که به نظر من راه حل توی این قسمت مهندسی ساختار منافع توی این شرکت ها. ریشه این ناکارآمدی ها به نظر بنده انگیزه ها و توی نحوه اداره این شرکت هاست. الان وضعیت چجوریه؟ الان وضعیت اینطوریه که مدیران شرکت های دولتی از طرف جریان های سیاسی بدون توجه به عملکرد فنیشون، نتایج مدیریتیشون، نتایج مالیشون میان انتخاب میشن. به محض این که تغییر جریان سیاسی تو کشور اتفاق میفته، این مدیران هم خب باید جابجا بشن دیگه. این شرکت ها هرگز با ریسک ورشکستگی مواجه نیستن. بازارشون انحصاریه، قیمت فروششون توسط دولت تعیین میشه، منابع مالیشون به جای اینکه وابستگی به درآمدشون باشه به بودجه دولت وابسته است. اصلا اینها دغدغه کاهش هزینه و افزایش سوداوری رو ندارن تو این شرایط. نه فقط اینها،
هر کس. آقای قیصری، آقای دکتر سعادت با شما صحبت میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. علیکم. بسیار خرسندیم که در خدمتتون هستیم. یک موضوعی که حالا بحث انتصابات بود در و حالا شاید گزینش مدیران این شرکت ها تو بحث قانون برنامه بودجه سال 98، دولت دو تا سامانه، مجلس دو تا سامانه رو تکلیف میکنه که دولت بیاره بالا و دو تا سامانه هم ناظر به همین شرکت های دولتی شاید میشه یه بخششو گفت. یکی سامانه ای بوده که این شرکت ها موظف بودن هیئت مدیره هاشون، کارمنداشون و حقوق و دستمزدهاشون رو تو این بارگذاری کنن. یکی هم بحث سامانه یک پارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی بوده. یعنی من منظورم اینه که اون فرایندی که شما میگین مهندسی باید شروع بشه این ساختاره و باز طراحی بشه، میگم شروع شده شاید از منظر قانونیش ولی عملیاتی نشده. مثلا همین سامانه یک پارچه اطلاعات شرکت ها و نهادهای دولتی، اتفاقا دولت بعد تا تیر ماه این سامانه رو بالا می آورد، البته یه مقدارش انگار بالا اومده و تحویل دیوان محاسبات میداده. یعنی دیوان محاسبات از امروز مثلا یه جورایی باید به صورت برخط میتونسته بر تمام این شرکت ها، صورت های مالیشون، مدیرانی که توشون جابجا میشن بعضن و تمام این موارد نظارت میکرد. ولی تا جایی که من حالا شاید خبر دارم و هنوز رسانه ای نشده، تا این لحظه دیوان محاسبات که عملا نهاد نظارتی مجلس هست بر این شرکت ها، آنچنان دسترسی نداره یا اگر دسترسی داره کارا نیست، یا خود مجلس هنوز تو کمیسیوناش این سامانه نبرده که بررسی کنه بگه آقا تحقیق و تفحص میخوام بذارم از طریق این سامانه‌ای که حالا شاید میلیاردها تومان خرج شده که همچین سامانه‌ای بیاد بالا و از این ابزاره استفاده کنه. لذا من میگم اون بحث بازمهندسی که من با شما کاملا موافقم، میگم شروع شده ولی این باید یه جورایی هم دولت و هم مجلس از این ابزار استفاده کنن. مثلا بحث انتصابات، بعضا تو 60 تا شما میبینین آقا شرکت هایی هستن که اون فرد توش مدرک کارشناسی ادبیات داره یهو شده مدیر عامل حالا مثلا یه هولدینگ خیلی بزرگ اقتصادی.
البته با ادبیات خودش میخواد اینجا رو مدیریت کنه.
البته یه تعداد خیلی زیادی از این موارد واقعا رفع شد بعد از اینکه دیتا ها شفاف سازی شد و رسانه ها اومدن پای کار، ولی هنوزم وجود داره. من دارم میگم تا سیف شده
اصلا کلا این سازوکارهای شفافیتی که بسیار عالیه. نکته جالبش اینه که ما تو قانون اساسی داریم که این نظارت‌ها باید به رؤیت مردم برسه و از اول هم قرار بود این سامانه به رؤیت مردم برسه، وگرنه اگر قرار باشه که اول که اینها گفتن خب برای رؤیت مردم، بعد عوضش کردن گفتن که برای دیوان محاسبات ما این امکان رو میدیم و نهادهای نظارتی. من صحبتم فراتر از این حرفاست. من میگم حاکمیت به ماهو و حاکمیتش باید تو جایگاه نظارتیش قرار بگیره و هیچ ارتباطی با حوزه اجرا نداشته باشه. به خاطر همین اگر که حاکمیت وارد حوزه اجرا بشه، یه تعارض منافع عمیقی ایجاد میشه و اون وقت کی میخواد رو کی نظارت بکنه؟
البته من یه اصلاحی اینجا آقای قیصری داشته باشم رو صحبت شما. ناخوین تو بحث راه حل ما با دو تا راه حل شاید کلی مواجهیم. یکی که این شرکت‌های دولتی باید وجود داشته باشن تو خیلی از حوزه‌ها مثل حوزه‌های فرهنگی. واقعا حالا اشکال هم نداره یه تعداد از این شرکت‌ها ضرر ده باشن، یعنی تو دنیا مرسومه که دولت‌ها وقتی میان از یه شرکتی حمایت می‌کنن اشکال نداره ضرر ده باشه، چون داره مثلا یه کار آموزشی انجام میده، یه کار پژوهشی انجام میده که عملاً تو بازار این کار ضرر دهه، یعنی هیچ اشکالی نداره. ولی اینکه شما یه سری از هولدینگات هم حالا ضرر ده بشن، مثلا هواپیمایی شما مثلا ایرانی نمیدونم اینها مثلا بیان ضرر ده بشن، کسایی که تو بازار خودشون شاید بعضن انحصارهایی هم دارن اینها بیان ضرر ده بشن، محل بحث اینجاست. من دارم میگم اون بحثی که من برداشتم از صحبت شما این بودش که شاید خروجیش بخواد این بشه که آقا ما 100% خصوصی سازی کنیم. اتفاقا من مخالف با اینم، میگم آقا تو خیلی از حوزه ها ما باید با اون نگاه اقتصاد نهادگرا تو شرایط تحریمی، تو شرایط جنگ اقتصادی با این داستان.
من البته یه مداری تبیین کنم، البته من احساس کردم که آقای قیصری منظورشون اینه که اون در واقع نظارت رو باید بکشونیم به عرصه مردم، و نه اینکه لزوما هر شرکت دولتی رو باید بیاریم خصوصی کنیم. میگن امر نظارت باید بیاد توی بدنه عمومی جامعه. ببینید انتهای اصل 55 قانون اساسی که راجع به نظارت دیوان محاسباته میگه گزارشی رو در اختیار عموم مردم بگذارد، یعنی این گزارش باید عمومی سازی بشه، یه مقداری در واقع جنرالایز بشه
تا بتونن مردم. من سه تا برنامه قبلی بود گفتم که یه راهی پیدا بکنیم، یه راه حلی بذاریم که این بودجه وقتی که مصوب میشه و میره برای دولت اجرا بشه این رو مردم بتونن رصد بکنن.
دقیقاً همین دیگه. ببین متولیش کیه؟ دیوان محاسبات. میگم باید طوری گزارش بده که مردم، البته ما میگیم مردم، لزوما همه مردم نیاز نیست درگیرش بشن، ولی دیگه حداقل
فرایندش هست. من جلسه قبل
دقیقاً بله فرایندش هست.
اصلا ماژول قانون نویسی جمعی در سایت مرکز پژوهش ها هست که خود مرکز پژوهش ها متولی این موضوع شده، دو سه تا قانون هم گذاشته که قبل از این که اصلا لایحه‌ای وارد اونجا بشه نظرات مردم رو بپرسه و بودجه هم همینجوری، یعنی هزینه بسیار زیادی کرده مرکز پژوهش، اصلا آورده این سامانش آورده، ولی رو سایت که میره میگه آقا اصلا متولی دیگه ادامه نده، فقط این آورده بالا اون قسمتی که قرار بوده اجتماعی سازی کنه و از این ابزار استفاده بکنه استفاده نکرده.
این دقیقاً همون نقطه اصابت صحبت آقای قیصری، میگه وقتی که اینو آوردن ماجولش رو طراحی کردن ولی اجرا نمیشه، نظارت مردم همینه توی افکار عمومی، در واقع اون نهاد مسئول اون نهاد بالاترین مقام اجرایی بعد تو افکار عمومی مورد پاسخ قرار بگیره، براش هزینه بشه، یعنی اگه خاص ارتقا پیدا بکنه حالا توی منصبی که انتخابی بود لزوما انتصابی نبود، بدون آقا عمل کرد من زیر نظر ذره‌بین مردمه، مردم به من دیگه رأی نمیدن، منو میشناسن، ولی الان این نیست. یعنی یک سری گزارشات اجتماعی سازی نشده مطرح میشه که عملا اصلا مردم که هیچی، بعضی وقتا نخبگان هم سر در نمیان، یعنی بعضی وقتا شایبه پیش میاد اینطوری از عم طوری طراحی شده که اصلا امکان پیگیری نداشته باشه. برنامه قبل نماینده مجلس میگفت اصلا نمیرسیم بخونیم خیلی از گزارشا رو، یعنی گزارشا
تو این زمینه عرض بکنم خدمتتون، ما نهاد نظارتی و قانون نظارتی کم نداریم، ما مشکلمون اینه که همون نظارت عمومی که منجر به هزینه سیاسی عمدتاً برای نهاد نظارتی میشه اون وجود نداره. ما الان تو نهادهای نظارتی سه تا خود دولت داره، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بازرسان و حسابرسان شرکت‌های دولتی، یه دونه مجلس داره، دیوان محاسبات، دو تا هم قوه قضاییه، سازمان بازرسی
کلی. آقای قیصری من اگر به فرض مثال از دوست خودم آقای ابراهیمی مثال بزنم، من بیام مثلا کار آقای ابراهیمی رو که دوست من هست نظارت بکنم، من همچین چیزی اصلا امکان نداره، این اصلا امکان پذیر نیست.
من مشکلی با این قضیه ندارم که شما آقای ابراهیمی رو نظارت بکنید،
نه
من میگم شما جلوی
اصلا دولت ببینید، ما در این که بخشای مختلف نظارتی در کشور الا ماشاءالله داریم، گردن کلفت هم هستن الحمدلله رب العالمین، تقی هم به توقی میخوره، صداشون هفت آسمون میرسه، این که هیچ شک و شبهه‌ای درش نداره. باسی کل کشور نمیدونم، از قوه مقننه بگم، قوه مجریه بگم، از قوه قضاییه بگم، آره بخشای نظارتی داریم ولی کارشون رو درست انجام نمیدن. یعنی به یه شکلی من این رو میخوام بگم که دوستان همه دارن یه کار اشتباه رو انجام میدن و هیچ کس هم این بین نیست که به اینها تذکر بده و مردم هم نمیدونن، یعنی نمیگذارن که مردم مطلع بشن، از حق خودشون مطلع بشن.
البته آقای آرش من ببخشید این موضوع رو بگم، من فکر میکنم صحبت نباید صفر یکی بکنیم. این که من اینو گفتم که آقا اشکال نداره یه تعداد از شرکت های دولتی ضرر ده باشن، سوال سر اینه که اگه ما داریم میگیم ضرر، این صفر و یکی بهش نگاه نکنیم، به قول دوستان ریاضی بازی بشه.
اصلا ما اگر قرار بشه همون بحث وزارت آموزش پرورش، آموزش پرورش هیچ وقت نمیتونه سود ده باشه، چون بخش سوددهی نداره، همش مصرف کننده است. خب یعنی اینو ما جز
من صحبتم سر این که این نهادهای نظارتی که شما دارین میگین بعضن ورود پیدا کنه. حالا من اون دلایلی که آقا چرا تا الانم نشده، یه قسمتش دلایل درستی هست، مثلا یه قسمتش اصلا تداخلات قانونی ما داریم، یعنی اومدیم این ور چیز مجلس تصفیه میکنه بودجه اینها رو، بعد اومدیم مثلا در یه قانون دیگه ای گفتیم آقا اشکال نداره بودجه این شرکت های دولتی بعد از تصفیه بودجهشون توسط هیئت امناشون مثلا جابجا بشه،
دوباره هیئت مدیرشون جابجا بشه، دوباره برمیگردیم به اون.
من منظورم اینه که ورود پیدا کردن نهادهای نظارتی،
برمیگردیم به اون اصل اساسی مجلس که در زمان مشروطه‌خواهی وقتی اومدن گفتن که داروشورا تاسیس بشه، گفتن که این داروشورا قراره که بر کار دولت مردان نظارت بکنه و در کنارش منافع ملی رو هم در نظر بگیره، منافع مردم رو مستقیما نظارت داشته باشه. پس عملا ما الان مجلسمون به اون شکلی که باید شاید نظارت نمیکنه.
من یه ابزارش هم هستش
دیگه. من فکر کنم صحبت‌های آقای قیصری ادامه بدن خیلی از این موارد حل میشه، یعنی توضیح بدن. بفرمایید.
این که بعضی از شرکت‌ها، بعضی از مؤسسات، بعضی از نهادها سنجششون ریالی نیست که ما بگیم اینها زیان دهند بده، مثلا صدا و سیما، مثل ارزم به حضور شما آموزش و پرورش، همین نمونه هایی که فرمودید. اما همون 75% از 73% بودجه که فرمودید یکی شرکت ملی نفت. شما برید شرکت های نفتی بزرگ دنیا که بیشترین پروژه ها با بیشترین منابع رو در اختیار دارن، سایتاشون رو فقط رجوع بکنید، همشون بلا استثناء یک بخشی دارن که شما روش کلیک میکنید، ترازنامه های سال گذشتهشون و سالهای گذشتهشون برای شما روشن و آشکاره، یعنی کامل میتونید این شرکت رو رصد کنید که چه اتفاقی داره تو این شرکت میفته. اما شما سایت شرکت ملی نفت خودمون رو برید نگاه بکنید، اصلا ضرورتی برای شفاف شدن نمیبینه.
من چون قانونی تبیین نشده بر این موضوع که بایستی شما حتما این رو در اختیار عموم و نمایندگان محترم مجلس قرار بدید. آره،
قانون اتفاقا به نظر من تصویب
آره
شده.
صحبت ما هم دقیقاً همینه. قانون داریم اجرا نمیشه.
تو بخشنامه آقای دکتر نوبخت گفته آقا هر کسی که این اطلاعاتشو در اون سامانه نظر اموال عموما اجحاف کرده در حق بیتون، یعنی تو بخشنامه بند پنجم بخشنامه ایشون آورده که آقا اگه کسی دیتاش اینجا نذاره عملا یه جورای تصرف کرده بیت المالو.
بله.
اما قانون که هیچی تصویب شده، بخشنامه اجراییش هم سال 98 تصویب شده که آقا تو این سامانه، امروز میگم تو تیر ماه 99 ما انتظار داریم که نهادهایی مثلا دیوان محاسبه، سازمان بازرسی، اینها از این سامانه استفاده کنن. یعنی میگن آقا ما هزینه کردیم، همچین سامانه را آوردیم بالا، شرکت‌های دولتی اومدن اینجا اطلاعاتشون رو گذاشتن، امروز باید شروع کنم دسترسی عموم نمیده که بخواد افراد ببینن چیزی، ولی اگه دیوان محاسبات امروز گزارش بده که آقا من دسترسی ندارم، شروع کنن، اشکال نداره، ما انتظار نداریم در گام اول ایدئال باشه، ولی این شروع این مسئله مهمه.
بحث قانون که الان مطرح شد، ببین ما قانون رو داریم، منتها صرف قانون نوشتن که هنر نیست. الان منم یه قانونی بهم بگم بنویسم، قانون زمانی اصلا ببینید توی بعضی از مکاتب حقوقی میگن اصلا قانون وقتی ضمانت اجرا نداره اتصاف صفت قانون حرف گزافه ایه. قانون و ضمانت اجراش، یعنی شما قانون بذاری ضمانت، آقا ضمانت اجرا یعنی چی؟ یعنی اگر اون عالی ترین مقام اجرایی در واقع تو اون سیستم نظارتی بارگذاری نکرد، خب میخواین چی کارش بکنید؟ هیچی. بعد یه مطلبی ببینید، نظارت بر چه اساس انجام میشه؟ این خیلی مهمه. بر اساس یه قانونی انجام میشه دیگه. اصل 85 قانون اساسی میگه مجلس میتواند تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی را به خود دولت واگذار بکند. یعنی اساسنامه شرکت‌های دولتی را خود دولت می‌نویسه. بعد ماده 300 قانون تجارت چی میگه؟ شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه خود میباشند. یعنی خودشون قانون رو وضع میکنن، خودشون هم تابع همون قانون هستن، اون قانون هم جالب مجلس وضع نکرده. تنها قیدی که میخوره این اساسنامه‌ای که تصویب شد مغایر در واقع قوانین عادی نباشه. خب این که حداقلش
من اون بحث تداخل قانونی همین بود دیگه، یعنی جایی که مثلا یکم شما این دست دیوان محاسبات بسته میشه، همین نکته است که میاد ورود پیدا بکنه قوانینش با قوانین شرکت‌های عمومی، وارد قوانین شرکت‌های بازرگانی میشه.
یه فاصله کوتاه بگیریم، ساعت 10:43:59 است. اینجا رادیو گفتگو، برنامه راه حل رو میشنوید.
تجزیه و تحلیل بایسته های جهش تولید در برنامه رادیویی راه حل. جهش تولید در آینه اندیشه، فرهنگ، سیاست، حقوق، دیپلماسی و اقتصاد. نسبت جهش تولید با اقتصاد مقاومتی و حل معضلات اقتصادی کشور چیست؟ جامعه علمی و صنایع کشور در چه زاویه‌ای نسبت به جهش تولید ایستاده‌اند؟ جهش تولید یک مونولوگ اقتصادی و یا یک دیالوگ فرا اقتصادی؟ رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز، کاری از گروه اقتصاد رادیو گفتگو، صدای جمهوری اسلامی ایران. راه حل وجود دارد.
سپاسگزارم آقای دکتر سادات، آقای ابراهیمی، آقای قیصری بزرگوار. ما الان یه چند دقیقه که باقی مونده میخوام یه راه حل پیدا بکنیم و اونم اینه که چه کار بکنیم که این قانون تصحیح بشه. حضرت آقا بارها فرمودن بازنگری قانون بودجه ریزی کشور. خب به همین نقطه و نکته میرسیم که شرکت‌های دولتی وقتی نظارت مستقیمی ندارن، هم الان دیگه نه مستقیم دارن نه غیر مستقیم، من فکر کنم غیر مستقیم حداقل باشه. الان آقای ابراهیمی قشنگ گفتن دیگه، قوانین و مقررات خودشون وضع میکنن، خودشون هم ضامن اجران و الحمدلله رب العالمین، مجلس هم که حالا در کار خودش به سر میبره و برای خودش. آقای دکتر سادات، ما راه حل بخوایم بدیم که سریعتر به نتیجه برسیم، یعنی چی؟ یعنی که مردم حس بکنن این 70% بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها رو بتونن دقیقا رصد بکنن و بیان از نمایندگان خودشون، هم نمایندگان محترمی که خودشون فرستادن مجلس، مطالبه گری بکنن، بگن آقای نماینده این بودجه چرا اینجا خرج شد، چرا اینجا خرج نشد، چرا اینجا به اقتصاد مردم لطمه زد و شما هیچ چی پاسخ نگفتید، چه کار باید بکنید؟
من فکر میکنم حالا چند تا پیشنهاد رو آماده کردم که تو این قسمت خدمت شما بگم، ولی خیلی خوشحالم که همه ما الان متفق القول نظرمون روی این هستش که بودجه یک به سفره مردم اتصال داره، یعنی عملا بودجه شرکت‌های دولتی و مردم نباید بهش بی تفاوت باشن. این خودش خیلی نکته مهمی بحث بودجه شرکت‌های دولتی. دوما بحث اصلاح ساختار بودجه امروز از صحبت‌های حضرت آقا من فکر می‌کنم باید تبدیل بشه به یه خواسته عمومی. ما تا چند ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری دوباره داریم تو کشورمون. امروز بعد آهاد مردم از منتخبین بعدی خودشون بخوان که آقا اصلاح ساختار بودجه یکی از مهمترین مسائلشون باشه. در مورد راه حل ها من فکر میکنم اولین و سریع‌ترین راه حل همینه که نهادهای نظارتی از همین دوتا سامانه‌ای که من خدمت شما گفتم شروع کنم به رصد کردن این شرکت ها و گزارش دادن. یعنی این که فقط آقا ما حالا داریم از سامانه استفاده میکنیم شاید واقعا نتونه مردم رو راضی بکنه. این که شروع کنه مثلا خود دیوان محاسبات بحث تفریق به زبان ساده، مثل همین گزارش هایی که مرکز پژوهش ها میده بودجه به زبان ساده، واقعا نیاز هستش که دیوان سری گزارش هایی رو به عنوان تفریق به زبان ساده رو شروع کنه به انتشار و این خواسته عمومی هست، حالا تو بدنه نخبگانی و بعد عموم جامعه که شما میفرمایید که مردم چجوری میتونن نظارت کنن روی این بحثش. موضوع بعدی این هستش که حالا از یه بُعد دیگه من فکر میکنم به عنوان پیشنهاد بعد بررسی بشه همین بحث رصد، اینی که بعضی از این شرکت ها هم رقبای شرکت های خصوصی ما هستند. یعنی ما اگر نظارت نکنیم در سالی که بحث تسهیل محیط کسب و کار خیلی برای ما مهم هست، تو جنگ اقتصادی قرار داریم، خود این شرکت‌ها عملاً یکی از رقبای سرسخت شرکت‌های خصوصی هستن که اتفاقاً هدف ما این هستش که اون شرکت‌ها روزی توانمند بشن که ما این شرکت‌های دولتی رو ببندیم به اسم خصوصی زدی کارو بدیم دست این شرکت‌های خصوصی. ولی الان اگر ما این نظارت رخ نده، این رقیب هایی که به اسم دولتی روبروی اینا هستن و هر سال مثلا امسال نسبت پارسال 16% رشد بودجه شرکت های دولتی بوده، 16% رشد داشتن این بودجه‌ای که می‌خواستن از دولت. و خدمت شما اگر جلوی اینها با بحث نظارت و رصد گرفته نشه، عملا ما داریم طرف مقابل که بازار شرکت های خصوصی هست رو منحل می‌کنیم یه جوری با دست خودمون. من پیشنهاداتمو جمع
بندم. عملا با این شرایط تولید و جهش بله، تولید معنی بله، مفهوم بله. پیدا نمی‌کنه.
تو حوزه‌هایی که شرکت‌های دولتی حضور دارن، ما اگر این اقدامو انجام ندیم، واقعا به مسیری می‌رسیم که یه رقیب خیلی بزرگ تا الان هم هستش. واقعا تو برخی از حوزه‌ها شرکت‌های دولتی رقبای بزرگ شرکت‌های خصوصی هستن در بسیاری از مسائل. من جمع‌بندی کنم یکی
یه،
که
یه لحظه اجازه بدید صحبت‌های آقای قیصری رو داشته باشیم، بعد برمیگردیم جمع‌بندی می‌کنیم. آقای قیصری، صحبت‌های پایانی شما رو ظرف 2-3 دقیقه بشنویم.
حسن بازورتون، منم خیلی خوشحالم که این دغدغه توی رسانه ملی داره گسترش پیدا می‌کنه و این خیلی هم مبارکیه. در خصوص ارزم نسبت به این شرکت‌ها، من میگم من مسئله رو مسئله ساختاری میدونم، حاکمیت و شرکت‌های دولتی رو در کنار هم نمیتونم ببینم به این علت که تعارض منافع رخ میده. راه حل هم اصلا اینطوری نیست که 100% خصوصی سازی کنیم یا 100% دولتی، چون اینها یه سری الفاظ هستش که تو واقعیت باید ببینیم چه اتفاقی میفته. از نظر بنده انحصارات و امتیازهای ویژه‌ای که این شرکت‌ها دارن خب باید کاهش پیدا بکنه تو برنامه بلند مدت. ارتباطات و جابجایی‌های بین نهاد حاکمیتی و نهاد متصدی باید شفاف بشه که مانعی بشه واسه این چیز، این اتفاقات. عرضم به حضورتون که اصلی‌ترین گزینه‌ام واسه جلوگیری از این داستان شفافیت توی تصدی‌ها و انتصابات این شرکت‌هاست. ما لازم نیست بریم مثلا 400,000 تا کارمند بیچاره رو بگیریم بگیم ما می‌خوایم اموالتون رو شفاف بکنیم، یالا بیاید تو این سامانه آبروتون رو ببریم. نه، انتصابات مدیران ارشد معلوم بشه، دارایی های مدیران ارشد معلوم بشه، همین کفایت میکنه تو این سامانه ها. و عرضم به حضور شما این که این سامانه صرفا برای نهادهای نظارتی باشه بنده مخالفم باهاش، چون همین اتفاق دوباره بازتولید میشه. یعنی ما باید منتظر باشیم که مثلا نهاد نظارتی به لحاظ سیاسی با نهاد عرضم به حضور شما متصدی یه جوری با هم تقابل داشته باشن که یه آماری خلاصه به دست ما برسه. اگر این اتفاق نیفته که مثل گذشته خواهد بود و این راه حل به نظرم پایداری نخواهد بود. و اینکه این شرکت ها هم وابستگیشون به بودجه عمومی کم بشه و مثل طبیعی مثل همه مردم که اگه توی کسب و کاری شکست بخورن یا کسب و کارشون رو عوض میکنن یا مدیریتشون رو عوض میکنن، این شرکت ها هم همین رابطه برایشون حاکم بشه. اگه واقعا زیان دهن نمیگم شرکت رو کنفیه کن بکنیم، ولی تیم مدیریتی هزینه بده و دیگه هم به کارگیری نشه توی این شرکت ها. این مجموعه راه حلایی که من به ذهنم میرسه.
خیلی سپاسگزارم از اینکه به صورت تلفنی مهمان راه حل امروز بودید.
سلامت.
ممنونم، خدا نگهدار. آقای ابراهیمی جنبندی داشته باشید.
من خیلی کوتاه میگم که سریعتر وقت رو واگذار کنم به آقای سادات. من یه موردی که چون بحث نظارت مردمی بود که بالاخره به سمع و نظر مردم برسه، یکی از بزرگترین چالش‌های ما حالا تو سطح هنجار ساختار یا رفتار مدیران اینه که بودجه رسانه هامون رو اومدیم گره زدیم به خواست دولت. یعنی همین ببینید من بیرو درواسی بهتون بگم، نه اینکه الان چون تو سازمان هستیم من دارم میگم، این یه چیز مرسومیه. یعنی توی برنامه‌های زنده تلویزیون گفته هر موقع دولت با سازمان حالا به هر حال با همدیگه توافق نداشته باشن پیچ بودجه رو یه ذره صفر میکنه نمیذاره. خب این سازمان کارش چیه؟ کارش اینه که به اطلاع مردم برسونه اخبارو. وقتی بودجهش کم بشه خب تحت فشار میره، بالاخره باید منویات دولت هم تامین بکنه. و از اون بدتر روزنامه ها، ما روزنامه هامون خیلی راحت اونایی که موافق دولت نباشن بودجهشون ممکنه توش در واقع کارشکنی بشه، کم بشه، سر وقت داده نشه. این نهادهای نظارتی که ما نمیتونیم الان توقع نظارت مردمی داشته باشیم. چون من بیرو درواسی بگم ما
یکی از برنامه‌هایی که در سازمان چند سال اخیر گریبانگیر سازمان شد و آسیب رسون همین بحثای مشارکتی بود، برنامه‌های مشارکتی که اومدن تو سازمان. خیلی از مردم براشون جای تعجب داشت که چطور مثلا آقای فلانی شرکت فلان میاد مثلا برنامه مشارکت میکنه و ناخودآگاه وقتی مشارکت پیش میاد من باید حافظ منافع مشارکت دهنده باشم. ایم. یعنی باید اون کارو انجام بدم. عملا دیگه از اون قداست رسانه و اون ماهیت اصلی خودم دور میشم و ناخودآگاه این رو کی اتفاق برای ما رقم زده؟ اینو دولت مردم و مجلسیون محترم. من جلسه قبلم با آقای دکتر بابایی هم عرض کردم، گفتم که مجلس شورای اسلامی میگه که چرا سازمان صدا و سیما بحث منابع انسانیش به این شکله. خب شما دوستان چه کار کردید تا الان برای صدا و سیما؟ چه کار کردید که این بودجه سازمان سر وقت خودش، سر موقع مقرر خودش به سازمان تزریق بشه و اصلش تزریق بشه؟ حالا جالب اینه که بودجه هم که در نظر میگیرن اصلش وارد سازمان نمیشه دوباره.
حالا این یه بحث، فقط اینم 30 ثانیه من اشاره بکنم. ببینید ما توقع نظارت مردمی فعلا نمیتونیم داشته باشیم. البته که ما حقوقی عادت کردیم حرفی بزنیم که همه خوششون نیاد. مادامی که نظام بودجه‌ریزی کشور بر پایه مالیات نشه، شهروندی که مالیات پرداخت نمیکنه شاخکش برای فساد تیز نمیشه. میگه یه نفتی بذار استفاده کنه با منم کاری نداشته باشه. مالیات محور شدن خیلی به نظر من مهمه.
آقای دکتر صادق خیلی کوتاه جنبندی.
من یک مورد دیگه هم به عنوان جنبندی بگم. نگاه کنید امروز سهم این 75% شرکت های دولتی از مالیات کشور چیزی حدود 3-7% و واقعا اگه نقش آفرینی کنن و این سهمه رو افزایش بدن امروز دیگه مثلا سازمان امور مالیاتی ما دنبال این نمیگرده که مثلا فشار بیشتری رو کارآفرینای ما، کسایی که دارن تو بخش خصوصی فعالیت میکنن، بیاره. یعنی این فشاره رو به جایی که رو مردم
همینجا شما دعوت میکنن که مجدد خدمتون باشیم و در این خصوص حتما ویژه‌تر صحبت بکنیم. برنامه امروز توسط حسین سلطانی تهیه کننده، سرکار خانم ربانی هماهنگی و میز صدا و مدیریت میز صدا رو هم سرکار خانم نمازی بر عهده داشتن. ممنون و سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. راه حل وجود دارد.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه‌ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu.com به فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، اهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، میهمان لحظه های شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه شنونده رادیو گفتگو بودید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از این پس ما رو همراهی بفرمایید. دوستان خوبم، اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. 162 شماره است که شما عزیزان میتونید با اون تماس بگیرید و یا پیامک بفرستید به سامانه 30162. همکاران خوب ما در این واحد حضور دارن، صدای گرم و پرمحبت شما هموطنان عزیز رو ضبط میکنن و پیام هاتون رو دریافت میکنن، به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. بی نهایت سپاسگزارم از همراهی همه شما هموطنان عزیزم و دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زندگی هشتگ گفتگو